أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون درباره مسئله 53 عروه بود که اونو تقسیم کردیم به قطعاتی. قطعه اولش رو خوندیم که در رابطه با بحث نماز و مواردی بود. بریم سراغ قسمت دومش. یه بار دیگه مسئله رو از ابتدا بخونیم، دوستانم گوش کنن، ثواب داره. صفحه چند اصل مسئله رو 243، مسئله 53 رو یه بار دیگه بخونیم، تا آخرش دیگه این بار میخونیم. سه چهار تا تیکس که همه رو باید روش حرف بزنیم. اذا قلد من یکتفی بالمره، مثلا فی تسبیحات الاربع و اکتفا به 41. اگر مقلد از کسی تقلید بکنه که او تسبیحات اربعه رو یه دونش کافی بود، و اکتفا المقلد و بها، اونم یه دونه به جا بود. یا مثال دیگه، قلد من یکتفی طیف تیمم به ضربت واحده، یه بار دست بزنه رو خاک کافیه. بعد ثم ما تذالک المجتهد، اون مجتهدم فوت کرد. فقلد من یقول به وجوب تعدد، بعد رفت مقلد کسی شد که این مرجع جدید میگه نه، باید دوبار دست به خاک بزنیم، یا میگه که باید سه بار تسبیحات اربعه بگیم. لا یجب علیه اعادت الاعمال سابقه. این مطلب رو خوندیم، تموم شد، نقطه سرخ. اما دومی، قضا لو اوقع عقدن او ایقا، این خیلی پرثمره. گفتیم مثلا کلن این مسئله پرثمریست. شما میری یه بیع میکنی، یه خونه ای میخری، یا این که میرید ازدواج میکنی، کسی میره ازدواج میکنه به فتوای مرجعی که میگه صیغه فارسی هم کافیه، فارسی میخونه، انگلیسی میخونه، بعد این مرجعش میمیره، مرجع بعدی میاد، مرجع بعدی میگه نه، باید صیغه رو عربی میخونه، پس اون عقد سابقتون باطله، بیعتون باطله، نکاحتون باطله، چه باید بکنه؟ این فرمان کزا لو اوقع عقدن او ایقاعن به تقلید مجتهده که یحکم به صحت، میگه درست، اما صوم مات، اون مرجع میمیره. و قلد من یقول بالبطلان، میگن آقا اون عقدی که شما قبلا خوندی باطل بوده، اون نکاح باطله، حالا طرف هفت تا بچه داره، باطل، خونه خریده توش، زمین خریده، کلی توش ساختمون ساخته، میگه باطله، چیکار کنه؟ میگن که یجوز له البناء علی الصحه، بده درسته، اونا هرچی انجام شده درسته. نعم فی ما سیعتی یجب علیه العمل به مقتضا فتوا المجتهد الثانی. از این به بعد اگه خواست بی بکنه، خواست بره یه زن دیگه بگیره، دیگه خواست کار دیگه بکنه، فتوای جدید رو عمل بکنه، اما هرچه قبلا واقع شده صحیح. این هم مسئله دوم. مسئله سوم، اما اذا قلد من یقول به طهارت شیئه، مثلا فرض بفرمایید وساله نجس رو یه کسی پاک میدونه، شما مطابق او عمل کردید، اون مرجع فوت میکنه، این شیء نجسی که دستته الان، که این شیئی که گساله است، این نجسه یا پاکه؟ یا یه کسی گفته بود آقا با یه بار آب کشیدن پیرن پاک میشه، شما هم یه بار آب کشیدی پیرن از هم تنته، مرجع فوت بکنه، مرجع بعدی میگه نه خیر باید دو بار آب بکشید. آیا پیرنی که تن شماست پاکه یا نجسه؟ اذا قلد من یقول به طهارت شیء کل غساله ثم مات، قلد من یقول به نجاسته، مرجع بعدی میگه نه غساله نجسه، یا میگه چی؟ میگه اون لباسی که یه بار آب کشیدی باطل نجسه، باید دو بار آب بکشی. مرحوم سید میگه فالصلوات و الاعمال سابقه محکومه به صحه، اونایی که تا حالا خوندی با این لباس درست، اما از این به بعد باید بری لباس تو آب بکشی بعد نماز بخون. اعمال و صلوات سابقه محکوم به صحته و این کار من استعمال ذالک شی رو میام نداشتیم بگه معلوم بود نمازی که با این لباس ها خوندی با این غسال خوندی درسته، اما نفذ ذالک شی اون شیعه همون لباسه اذا کان باقیان فلا یحکم بعد از ذالک به طهارته، دیگه از این به بعد نمیتونید بگید طاهره. این هم یه مسئله. مسئله بعدی بحث حلیت و حرمت. پس اولی صحت عبادات بود، دومی صحت عقود، سومی بحث طهارت نجاست، چهارمی بحث حلیت. یه گوسفندی رو سر میبرید، این گوسفندی که سر میبرید دیروزم مثال زدیم، این گوسفندی که شما سر میبرید بدون حدید میبرید، آیا این گوسفنده حلال یا نه؟ مرجع قبلی میگفت حدید لازم نداره، مرجع بعدی میگه باید حتما با حدید باشه. عبارت و کذا فی الحلیه و الحرمه، فاذا افتى المجتهد اول به جواز ذبح غیر حدید فذبح حیوانم کذلک. مرجع قبلی میگه آقا حدید نمیخواد، قطع اوداج اربعه بشه مستقبلا للقبله یک، شما هم رفتی یه گوسفندی رو با آلومینیوم کشتی، با یک شیء دیگه با شیشه کشتی، حدید نبود، بعضا هم تیزتر از حدید ممکنه باشه، خب کشتی این گوسفند، مرجع جدید اومد گفت نه ذبح صحیح اونیست که با چی باشه؟ با آهن باشه. فمات المشته و قل من یقول به حرمته، به حرمته. حالا اگر این گوسفندی که قبلا کشتی و خورده بودی هیچی نوش جون، اگر اونی که قبلا کشته بودی و فروختی بیشم درسته، اما اگه هنوز موجوده نه دیگه، این الان نجسه. پس و این اباعه و اکله حکم به صحت بیعه یا حکم و اباحت و اکل، اما اذا کان الحیوان المذبوح موجودا فلا یجوز بیعه ولا اکله و هاکذا. خب ما این رو تقسیم بندی کردیم، پس در چهار حوزه بحث سید مطرح کرد. حوزه اول عبادات بود، خوند. حوزه دوم صحت در عقود، حوزه سوم صحت در بحث طهارت و نجاست، حوزه چهارم بحث حلیت و حرمت. دومیشو ببینیم در عقود. در بحث عقود غیر از مرحوم آقای خونساری، مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای حکیم نیست، مرحوم آقای خویی، خونساری، آل یاسین، گلپایگانی و ناینی، ما بقی که حاشیه زدن کسی با سید مخالفت نکرده، یعنی پذیرفتن حرفشون. حضرت امام هم دیروز مسئله 16 اوربه رو ازشون خوندیم، اینو قبول کردن. همون مسئله 16 رو ببینیم بعد عبارت سید، عبارت بله 243 شما تسله 16 هم یه بالاتر از اینی که الان داریم. ازا عمل عملا من عبادت او عقد او ایقاء علا طبق فتوا من یقلده فما تزالک المجتهد فقلده فقلد من یقول به بطلانه یجوز له البناء علی صحت اعمال سابقه، پس بلا یجب اعاده و این وجب علی در ادامش دیگه باید به مقتضای مرجع جدید عمل بکنه. به نظر ما میرسه خب ما چون تقلید اعلم و تقلید حی رو واجب نمیدونستیم، خب مرجع تقلید میگه مرد کماکان ازش تقلید بکنه اشکال نداره، از این به بعد هم میتونه بنا رو بذاره بر همون حضرت مستطاب میت، از این به بعد هم بگه من مطابق نظر اون قبلی عمل بکنم، لزومی نداره به نظر جدید مراجعه بکنه. حالا این که بله بجاشو قبلا فتوا دادیم. اما در رابطه با طهارت و نجاست، در رابطه با طهارت و نجاست مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای گلپایگانی و مرحوم آقای خونساری با مسئله سید مخالفت کردن، که نه گفتن نمیشه، نه اون طهارت نجاست قبلی هم نجست، اما مابقی با سید موافقت کرد. ما هم سابقا گفته بودیم که میتونه حتی به فتوای میت تن بده و لذا شیء و کماکان هم پاک بدونه، این هم طبق نظری که قبلا ما گفته بودیم، پس این هم مسئله. اما در رابطه با حلیت و حرمت آقای خونساری تنها مخل این مسئله است، قبول نکرد، مخالف. مابقی ظاهرا همه قبول کردن. مسئله این بود در حلیت و حرمت که شما سر این گوسفند رو بریدید، فروختید، تموم شده، رفته، آیا اون بی باطله یا خوردید رفته؟ گفتیم همه گفته بودن اشکال نداره، از این به بعد بگن نجسه. اگه خود گوسفند موجوده دیگه الان نمیتونید بخوریدش. مرحوم کاشف الغطا یه تعبیری داره که گفته نه از این به بعد هم ممکنه بتونیم بگیم که این گوسفنده رو میشه خورد. مثالشو دوباره یادون بیاد، یه گوسفندی بود، شما مطابق فتوای مرجع میت زمانی که حیات داشت کشتید، بعد میت مرد، حالا گوسفنده موجوده همینجاست، اینو چیکارش کنیم؟ آقایون گفته بودن اینا دیگه نمیتونی بخوری، باید امها کنی، مثل میته باش برخورد کنی. آقای آلیاسی میگه نه، مرحوم کاشف الغطا میگه نه میشه، اونم اشکال نداره، میتونید باش برخورد خوب بکنید، البته با صورت لعله. خب از نظر ما اگه کسی نظر مجتهدشو عوض، اگه تقلیدشو عوض کنه، حرف درسته، الان گوسفند میته جلوشه، اما خب لزومی نداره که نظر مجتهد جدیدو بپذیره، میتونه کماکان بر مرجع سابق باقی بمونه، خب همونو بمونه و همون کارو انجام بده و همونم حلال بده. اینا بحث دیروز. اما مسئله جدید، مسئله جدید این که شما که اینم زیاد مردم گرفتارشن، تو محلشونه یه نفری زلحیت طویله فی المدت القصیره، این فکر میکنه این اعلم من فی الارضه، میره ازش تقلید میکنه، بعد این کشفه که این آقا اصلا سواد نداره، لا یعرف الحر من البر، ایچ. یا اینکه این آقا فاسقه، از ابتدا فاسق بوده، یا معلوم میشه اصلا سنی بوده از ابتدا، قیافه شیار گرفته، یا طهارت مولد نداشته، هر چی اون شروطی که از اول گفته بودیم باید باشه. پس یک آقایی یه مدتی تقلید کرده از یه نفری که این آدم اصلا اهلیت نداشته، بعد انکشف، دقت کنید، نه اینکه اهلیتو از دست میده، این از ابتدا معلوم میشه که این از ابتدا صلاحیت نداشته، از ابتدا نداشته، نه اینکه الان از دست داده. دو فرضه ها، یکی یه وقتیه یا آقاییه مرجع تقلیده، تا الان هم خوب بودن، الان به عللی مثلا اختلال حواس پیدا کرده، حواس پرتی پیدا کرده. تو تاریخ هم داریم، تو تاریخ نجف، یکی از بزرگان نجف یه روزی میاد تو از تو صحنه امیرالمومنین مرجع میکنه، میگه ایها الناس، من دیشب رفتم این چیز رو بررسی کنم، دیدم نمیدونم، من کلن حواسم از دست دادم، از من تقلید نکن. پس این حالت یه بحثه، اونو خواهیم خود که طرف تا حالا بوده، از الان شرایطو از دست میده. اما اونی که الان محل بحث ما هست این نیست، اینه که طرف معلوم میشه از ابتدا مرخص بوده. عبارت رو ببینید، صفحه 244 مسئله 37 عربه و مسئله 24 و 25. اذا قلد من ليس له اهلیه الفتوا ثم التفت وجب علیه العدول، باید برگرده. خب اولین مسئله این که اول از همه این که از الان دیگه از او تقلید نکن، خب این که کامل درست، او اعمالی که مطابق نظر این بزرگوار انجام دادیم چی؟ و حال الاعمال سابقه حال عمل الجاهل غیر المقلد، مثل این بوده که عمل انجام دادی در حالی که مقلد نبودی. خب کسی که عمل انجام داده در حالی که مقلد نبوده چی؟ میگیم چی؟ و کذا اذا قلد غیر علم، از یه غیر علم تقلید میکنه، بعد معلوم میشه نبا با این اصلا علم نبوده، مطابق نظر کسایی که علم رو شرط میدونن. وجب علی الاحوت العدول، علی الاحوت باید عدول کنه. به کی؟ به علم. پس اینجا شو علی الاحوت گفت، وجب علی الاحوت این احتیاط واجبه، تو اولی غیر علم این شرایط دیگر رو وجوب فتواییه، تو اینجا احتیاط باشد. اما و اذا قلد اعلم ثم سار بعد ذلك غیره اعلم، این مسئله دیگه ایه، بعدن این همون تیکه دومشه، بعدن یکی اومد اعلم شد، که اینو دیروزم گفتم این خیلی مسئله مهمیست، معمولا نیست که بهش توجه نداره و معمولش انجام نمیشه. یه نفریه الان 60 سالشه، خیلی هم سرحال اعلم منفی الارضه، اما مگه گفتن این آقا تا آخر عمرش اعلم میمونه؟ مگه هر پهلوانی تا آخر عمرش پهلوانه؟ این 70 ساله که میشه، یکی از اونا که قبلا 50 ساله بود شد 60 ساله، از این میزنه جلو. الا ماشاءالله شاگرد هست از استادش زده جلو. خب یه نفر این از این میزنه و اعلم میشه. بحث آقای صدر رو گفتم دیروز دیگه، مرحوم آقای صدر به نسبت به استادش آقای خویی، خیلی ها میگفتن از حتی خود ایشون هم به نوعی ادعا داشته که از استادش بهتر شده. خب علام آنوقه، پس اذا قلد الاعلم ثم سار بعد ذلک غیره اعلم، بعد غیر اعلم میشه، اینجا چه باید بکنه؟ وجب العدول الثانی، باید در حال حیات همون مرجع قبلی رو ول کنه بره سراغ دومی، البته علی الاحوط دوباره احتیاط باشه. مسئله 24، اذا عرض للمجتهد ما یوجب فقد حول شرائط، این دیگه اونجا چیه؟ مسئله یه که شرایط رو از دست میده، نه اینکه از ابتدا نداشته. مایوج فقد حول شرایط باید عدول بکنه، یجب علی المقلد العدول به غیر. مسئله 25، اذا قلد من لم یکن جامعا، این دوباره مسئله تیکه اولشه. دو تا پس مسئله ما در اینجا در حقیقت دو سه تا تیکه داره: یک، از ابتدا نداشته; دو، وسط کار از دست میده; سه، اینکه یه کسی دیگه میاد اعلم میشه، که اونم مثل همین دو منطقه تمایز داره تو بحث اعلم شد. اذا قلد من لم یکن جامعا و مزا علیه برحتا من از زمان کانه که من لم یقلد اصلا و حال او حال جاهر رو مقصد. خب آقای سید شما بفرمایید ببینم کسی که اصلا تقلید نکرده چیه حکمش؟ یه نفریه الان 50 سالشه، بهش میرسی میگی آقا شما تقلیدم کردی، میگه نه. میگه تقلید مال میمونه؟ نه. اصلا تقلید نکردی؟ نه. شما بچه کار کردی؟ میگه شما نمازمونو خوندیم، روزامونم گرفتیم. به فتوای کی؟ فتوا ندیدم که گرفتم، همه میگرفتم، ما هم گرفتیم. این بچه کار رو کنه، اول از همه باید تقلید کنه. اما تا حالا این کاری که کرده چی؟ سید مسئله 16 گفته، ببینید: اول الجاهل المقصر الملتفت، میدونستی باید تقلید کنی و تقلید نکردی، باطل. اول الجاهل المقصر ملتفت باطل، یعنی ملتفت بوده باید تقلید کرد بکنه، گفته تقلید مال میمونه، نه این باطله، برو از اول همه انجام ده. و این خانه مطابقا للواقع نمازاش درست خونده ها، ولی باید اعاده کنه. روزه ها رو درست گرفته، باید اعاده کنه. اما اگه نه، نمیدونه، سکس بهش نگفته بود در تقلید کنی، این همینجوری تو محلشون بزرگ شده، بهش گفتن آقا چی کار میکنی، چه میدونه این نمازی خونده روزهی خونده. اما جاهل القاصر او المقصر الذی کان غافلا حین العمل و حصل منه قصد القربه، قصد قربش هم اومده، خیلی هم اتفاقا به پهنای صورت وقتی گریه میکرده میخواسته به خدا تقرب پیدا بکنه. آقا شما نماز خوندی؟ بله. چجوری خوندی؟ همچون که مردم میخونن. تقلید کردی؟ نه. فاینکان مطابقا لفت و المشتهد الذی قلده او بعد از ذلک، حالا ازش میپرسیم، الان مقلد آقای مرجع شدی، میگه بله، میگه نمازهایی که خوندی از نظر این درسته، میریم تحقیق میدیم این بره درسته، کانه صحیح ها درسته. والاحوط مع ذلك مطابقت و لفت و المشتهد الذی کانه یجب علیه تقلید و این العمل. بعد میگیم خب این آقا 50 سالشه، 30 سال پیش باید مقلد کی میبوده؟ مقلد امام میبوده. اون وقتی که این به تقلید رسیده 40 سال پیش باید تقلید از امام میکرده، پس باید اعمالش، یعنی اون نمازهایی که خونده، مطابق با فتوای امام بوده باشه، نه مطابق با فتوای کسی که الان ازش تقلید میکنه. یعنی اگر امام نماز بلاد کبیره رو قصر میدونسته، باید قصر میخونده. اگه تمام خونده درسته، مرجع الانش بهش گفته تمامه، ولی طبق نظر قبلی ها باطل بوده. لذا میگن احوت اینه با او تطابقش بده. این احوت احوت احتیاطیه، احوت استحبابیه، احوت وجوبی نیست. پس آقا برگردیم به بحث خودمون، تطبیقش بدیم. یه بنده خدایی رفته از یه عاشق پرویزی تقلید کرده که این آقای عاشق پرویز صلاحیت مرجعیت نداشته، اما این ازش تقلید کرده، نمیدونسته. بعد انکشف که این بابا هیچی، مرخص بوده، اما رفته ازش تقلید کرده. چند سال مقلدش بودی؟ 5 سال. اینجا حکمش اینه، تو این 5 سال نگاه کنیم، اگر اعمالی که انجام دادی مطابق با مرجع تقلیده، که باید انتخاب میکردی بوده درست، اما اگه غلط بوده این آقای عاشق پرویز یه چیز گفته و مرجع شما یه چیز گفته، باید بری اعاده کنی، قضا کنی. خب این در فرضی هم هست که میدونسته نباید از این عاشق پرویز تقلید کنه، نمیدونسته، ولی اگه میدونسته از اول نباید تقلید کنه که هیچی، اصلا اون به کل باده. حضرت امام در تحریر همین مطلب رو فتوا دادن. ببینید مسئله دوازده، اذا قلد من ليس له اهلیت الفتوا ثم التفت وجب عليه العدول. از این آقای عاشق پرویز تقلید کرد، بعد متوجه شد این آقا اصلا صلاحیت نداره، چی باید دلش کنه. و کذا اذا قلد غیر اعلم وجب العدول الى الاعلم، البته على الاعلم اینجا احتیاط واجب. و کذا اذا قلد الاعلم ثم صار غيره اعلم، اینجا باید برگرده علل احمد. البته بعد البته میگن در مسائلی که یعلم تفصیلا یا یعلم تفصیلا مخالفت ما فیها فی الفرضین، اگه میدونه که نظر اعلم با غیر اعلم مخالفه اینجا باید برگرده. خب اینجا در مسئله مرحوم سید چه فتوایی داده بود؟ گفته بود در اعلم به غیر اعلمش باید برگرده. به چی؟ به احتیاط واجب. مرحوم آستاب الحسن و مرحوم آقای حکیم فتوا دادن نه احتیاط واجب نیست، باید برگرده، فتوا دارن احتیاط واجب نیست. پس این اولین اختلاف. مرحوم آقای خویی مبنایی داشتن که میگفتن اعلم و غیر اعلم کی لازم شما غیر اعلم رو بل کنی بری سراغ اعلم؟ جایی که بدانی بین اینا اختلافه. اینجا هم همینو گفته، گفته اگه میداند بینشون اختلافه باید غیر اعلم رو بل کنه بری سراغ اعلم، اما اگه خبر نداره اما ادامه بده مهم نیست. لذا میگن بل علل ازحرفی و فی ما بعده معل علم بالمخالف. خب ما که اصلا از ابتدا تقلید اعلم و واجب نمیدونست، اما نکته ای که وجود داره این که تو اون تیکه اول که از یک کسی تقلید کرده که هیچ به درد نمیخورده و غلط بوده، اون هم ظاهرن باید با نظر سید و امام موافق. خب تیکه سوم مسئله و بله ما اونجا که الان با فرض اینه که ملتفت نبوده دیگه،
اصلا باشه نباشه، شما عملتون مطابق
فتوای
درست بوده.
خب قبول داریم اونم که همه گفتن، مشکل نداریم. ما همون نظر سیدم همینه،
اگر مقلد نباشه یا مقلد آدم میرفت باشه،
سیدم همینو گفته. خب این اصلا فرض مسئله در اینه که از ابتدا التفات نداشته دیگه، قلده یک کسی رو قلده می رفته فکر میکرده خوبه بعد میکشه. خب ببینیم مسئله تیکه سومشو شماره سه، اگر مکلف مدتی مقلد مرجع اول بوده بعد معلوم شد که کسی پیدا شده که به مرور از اعلم زد جلو، یعنی از الان به بعد دیگه این آقا اعلم نیست، تا حالا بوده الان نیست، آقایون گفتن به احتیاط واجب باید به اعلم مراجعه کنه. مرحوم آقای ناینی فتوا داده احتیاط واجب نداریم، یجب، باید عدول کنیم. حضرت امام یه عبارتی دارن اینجا که به نظر برخلاف مبانی خودشون میرسه، اینجا با آقای خویی هم نظر شدن، عبارت همین خوندیم، عبارت امام رو مسئله دوازده تحریر رو همین الان خوندیم. و کذا از اون خط دومش ببینید، اذا قلد العلم ثم صار غيره اعلم على الاحوال در چی؟ فی المسائل التي يعلم تفصيلا مخالفتهما. امام تا حالا بحث علم و مطرح نکرده بودن، بحث علم به مخالفت مال آقای خویی بود، اینجا امام یه مسئله رو ظاهرن حالا یا با توجه بوده یا بدون توجه به حرف آقای خویی، اینجا مطابق نظر آقای خویی نظر دادن. اگه میداند اینا با هم اختلاف دارن باید بره. میداند مال آقای خویی بود، مبنای ایشون بود. اینجا نکته‌ای وجود داره، باید بعد هر کس با توجه کنه ردش رو تو سخنان امام بگیره چی شده. یا اینجا اولین بار بحث علم به مخالفت تو فتوای امام پیدا شده. آقای خویی خب گفته بود، قبلا هم خونده بودیم، که اصلا تقلید علم رو در جایی واجب میدونه که علم مخالفت بشه، اما امام که این نگفته بودن. که خب مسئله چهارمش هم این که اگه به مرور مرجع تقلید شرایط رو از دست داد، غیر عالمیت، مثلا گفتیم یواش یواش حواس پرتی گرفت، کلن انسان دیگه نسیان گرفت، انسان از نسیان میاد، اینجا چی؟ سایر محشین همه با سید موافقت کردن، امام یه حاشیه در قربه دارن، میفرمان الحکم فی بعض شرایط مبنی علی الاحتیاط. یعنی مثلا اگر اورعیت رو از دست داد، چون اصل اورعیت چندان معلوم نیست، لذا احتیاطاً باید بگیم که اگر اورعیت رو از دست داد برگرده، یعنی با ورع بیشتری باشه، پرهیز بیشتری باشه. در تحریر هم همینو داره، مسئله 18 تحریر صفحه چندیم؟ 46. مسئله 18، اذا عرض للمجتهد ما یوجب فقد حول الشرائط من فسق اجلكم الله او جنون اجلكم الله او نسیان، که حالا همه داریم، یجب العدول للجامع لها ولا یجوز البقاء على تقلیده. اگه مجتهد خدای نکرده، خدای نکرده تو سنین بالا فاسق شد یا جنون بهش دست داد، اینم از این. بحث سوممون تا حالا دو تا بحث مطرح کرد. یه بحث چی بود؟ بحث فوت مجتهد بود. دوم بحث از دست دادن شرایط، که از دست دادن شرایط دو حالت داشت، یکی از اول نداشته، یکی وسط راه دست داده. سومی این که آقا ما بی دلیل اصلا از این مرجع جدید خوش اومده، میخوایم سراغیم. یه مرجعی شما هیچ دلیلی نداری، میخوای اون رو برش کنی بره سراغ مرجع دیگه، میشه؟ دو تا مرجع داریم، هر دوشون هم الحمدلله خوبن، خیلی هم آدم های خوبی هم. اما شما به علل شخصی میخوای از مرجع دوم تقلید کنی، عللش هم بسیار علل عاقلانه ای هم بعضی هاشان، فکر نکنید اینجوری نیست. یه کاروانی میخوان برن حج، 95 نفرن، 100 نفرن، 99 نفرشون مقلد الفن، یه نفر این وسط مقلد ب، این بابا اگه به همون ب بچسبه اصلا نظم اینا به هم میخوره. اینا هی باید واسن، او بره اینجا بره، اون بره واسن دوباره، اون بره اینا برن، اون بیاد، به هم میریزه. میگن آقا تو هم ولکن می مقلد همین نفر اولی شو، همه با هم بشیم یکسان بشیم، زندگیمون تباه نشه، همه یه جور عمل بکنیم، میشه؟ سوال اینه. سید می فرماید لا یجوز العدول عن الحی الی الحی الا اذا کان الثانی اعلم. در مسئله 13 میگه اذا کان مجتهدان متساویان فی الفضیله، اگه مساویان یتخیر بینهما، اگر مساویان طرف مخیره، اما تخییر ظاهرا ابتداییه، یعنی ابتدا مخیره، الا اذا کان احدهما اورع، که باید بره سراغ اورع. امام میگن اگر دوتا از نظر علمی مساویان اشکال نداره، یجوز العدول بعد تحقق تقلید، شما تقلید کردی 5 سال داری از زید تقلید میکنی، اما زید و عمر مساویان، یجوز العدول من الحی الی الحی المساوی، پس اینجا امام با فتوای سید مخالف شد. سید میگفت نمیشه. میگیم میشه اگه مساوی هن، از همه جهت با هم مساوی هن اشکال نداره. بله اگه یکشون اعلمه یجب العدول اذا کان الثانی اعلم. مرحوم فیروزآبادی، مرحوم کاشف الغطا مثل امام عدول جایز میدونن، ولی ظاهرا در صورتی به این امر فتوا میدن که هر دو هم مساوی باشن. خب ما نظرمون چیه؟ به نظر ما عدول مطلقا جایزه، چون اعلم رو که شرط نمیدونیم تبعوز هم هست، میشه در تقلید عدول کرد به سراغ مرجع دیگه رفت. بحث چهارم قیام متصله به رکوع فرمودن آقایون، بفرمایید.